نخست وزیر اسرائیل که به بریتانیا سفر کرده میگوید اکنون زمان فشار بیشتر بر ایران است، نه گفتگو و مذاکره با این کشور.
نخست وزیر بریتانیا میتونه اگر بخواد، اگر بتواند بر این مشکلات داخلی که خودش فعلا در بریتانیا داره و بعد برش فائق بشه، میتونه سعی بکنه که اروپا رو به آمریکا نزدیکتر بکنه.
صادرات نفت ایران که 2 سال پیش 2,600,000 بشکه در روز بود، به تنها 160,000 بشکه در روز سقوط کرده است.
چون این معامله معامله خطرناکی هست برای خریدار، خواه و ناخواه باید انگیزه های قوی برای وارد شدن در این معامله داشته باشه که عمده ترین اینها تخفیف های قیمت تا حتی گزارش های غیر رسمی تا نصف قیمت فروختن نفت ایرانه.
فرانس برای خودش مردی شده و دیگه بچه نیست. به همین دلیل میتونیم فرانس رو بذاریم اینجا و من و آنا با فلانه و جک بریم به استرالیا. بنابراین تصور میکنم که دیگه مشکل حل شده باشه. البته درسته که تو رو اینجا میذاریم، ولی نه اینکه خیال کنی تنها هستی و ناراحت باشی.
مهدی علی محمدی، گوینده و دوبلور پیشکسوت درگذشت. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. ایران میگوید چند و چون جزئیات گام سوم کاهش تعهدات برجامیش را روز شنبه اعلام خواهد کرد. بشنویم بیش از این از کامبیز غفوری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران از روز جمعه اجرایی می شود. این اقدام در پی بی‌نتیجه ماندن سلسله مذاکراتی صورت می گیرد که در هفته های اخیر بین مقام های ایران و فرانسه در جریان بود. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت نیز گفته بود از آنجا که بعید می داند در یکی دو روز آینده توافق نهایی با فرانسه حاصل شود، گام سوم برداشته خواهد شد. 18 اردیبهشت در گام اول ایران اعلام کرد که دیگر خود را به محدودیت ذخیره اورانیوم غنی شده و آب سنگین ملزم نمی داند. در گام دوم 2 ماه بعد غنیسازی را از سطح 3.67% به 4.5% افزایش داد. روحانی جزئیات گام سوم را نگفت، اما اشاره کرد که ایران از روز جمعه به محدودیت‌های تحقیق و توسعه در زمینه انواع سانتریفیوژها در برجام متعهد نخواهد بود. تحقیق و توسعه بخش قابل توجهی از برجام را تشکیل می‌دهد. برای بخش‌های مختلف برنامه هسته‌ای ایران در بخش تحقیق و توسعه محدودیت‌های 8 ساله، 10 ساله و 15 ساله در نظر گرفته شده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز گفت که جزئیات گام سوم کاهش تعهدات برجامی و اقدامات سازمان زیر نظرش را روز شنبه در نشستی خبری تشریح می‌کند. ایران از ابتدای کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش اعلام کرده که هرگاه منافع اقتصادی‌اش از برجام تأمین شود، گام‌های برداشته شده را به عقب برمی‌گرداند و به تعهدات کامل برجامی‌اش تن می‌دهد. پیشتر عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران که برای مذاکره در این باب به پاریس رفته بود، گفت که بازگشت به اجرای کامل برجام منوط به دریافت 15 میلیارد دلار برای یک دوره 4 ماه است. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این عمل را باج‌خواهی اتمی ایران نامیده بود. از سوی دیگر، وزیر خارجه فرانسه گفته بود که گشایش خط اعتباری 15 میلیارد دلاری به جلب رضایت دولت آمریکا برای اعطای معافیت خرید نفت به برخی مشتریان نفت ایران بستگی دارد. اما روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، آمریکا نهادهای جدیدی همچون سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه هوافضا و مرکز تحقیقات هوافضایی ایران را در کنار آنچه یک شبکه انتقال دریایی نفت تحت هدایت سپاه قدس نامید، به فهرست تحریم‌ها افزود. به علاوه برایان هوک، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، روز چهارشنبه گفت که از این پس دیگر هیچ گونه معافیت نفتی در کار نخواهد بود. پس از اینکه ایران از برداشتن گام سوم کاهش تعهداتش خبر داد، کارلوس رویز، سخنگوی کمیسیون اروپا گفت که تصمیم اخیر تهران با برجام ناسازگار است. او روز پنجشنبه در یک نشست خبری از ایران خواست تا از اقداماتی که میتواند توافق اتمی را تحت شعاع قرار دهد خودداری کند. از سوی دیگر میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در توییتی نوشت که از چرخه فشار اقتصادی بر ایران و واکنش‌های هسته‌ای این کشور کسی سود نخواهد برد. او توصیه کرد که به تدابیر فرانسوی‌ها برای کاهش تنش عمل شود. اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران را گامی به سوی ساخت سلاح هسته‌ای خواند. او که روز پنجشنبه برای ملاقات با نخست وزیر بریتانیا و وزیر دفاع آمریکا به لندن رفت، در فرودگاه به خبرنگاران گفت که اکنون زمان مناسبی برای گفتگو با ایران نیست و زمان افزایش فشار هاست. طبق بندهای 36 و 37 برجام، اگر یکی از اقدامات ایران نقض فاحش برجام باشد، با تقاضای یکی از کشورهای امضا کننده و بعد از طی یک روند خاص، این امکان وجود دارد که تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی به نقطه پیش از توافق اتمی بازگردند. با این حال، تاکنون کشورهای اروپایی یا چین و روسیه تمایلی به استفاده از این مکانیزم نشان ندادند.
از کامبیز غفوری می شنیدیم و همان گونه که در گزارش او شنیدیم، کمتر از دو هفته مانده به انتخابات اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفری غیر منتظره روز پنجشنبه برای گفتگو با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و وزیر دفاع آمریکا به لندن رفت و گفت که زمان افزایش فشار بر ایران است اکنون و نه وقت گفتگو و مذاکره. در این باره دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، را ساعتی پیش جویا شدم.
قصد اصلی نتانیاهو فشار بیشتر به ایران هست. ظاهرا تصور میکنه آقای نتانیاهو که آقای جانسون رو میتونه به طرف خودش بیشتر بکشه از بقیه اروپا، که سعی میکنه با ایران گفتگوی انجام بده یا حداقل سطح تنش‌ها رو پایین‌تر بیاره، آقای جانسون رو جدا بکنه، چون میدونه آقای جانسون با آقای ترامپ نزدیکتره. و جالب این هست که در لندن با وزیر امور خارجه آمریکا هم ملاقات داره. یعنی در حقیقت یک مثلثی هست، اسرائیل، بوریس جانسون و ایالات متحده آمریکا، و تصور میکنه از این طریق بتونه اون تمایل اروپا رو برای یک صحبتی با ایران تقلیل بده. حالا اینکه تا چه حد موفق خواهد شد یک بحث دیگری است.
آقای صدرزاده، به گزارش آسوشیتد پرس، بنیامین نتانیاهو گفته که اقدامات ایران در عرصه کشتیرانی بین المللی خصمانه است. همچنین اشاره کرده به حملات به اسرائیل و اونها را حملات مرگبار خوانده و گفته که باید به همین دلیل ایران شامل تحریم‌های بیشتری بشه. در کنار اون اشاره کرده به اینکه ایران مدام به نقض برجام دست میزنه و اضافه کرده که در هر زمانی نقض مداوم برجام برای اسرائیل مهمه، اما در حال حاضر این مسئله برای اسرائیل جز مسائل بسیار مهمه. شما تصور میکنید منظور بنیامین نتانیاهو از در حال حاضر چه هست؟
آقای نتانیاهو با یه مقدار مسائل متفاوتی که در مورد ایران هست و مطرح میکنه، از جمله برجام، حزب الله، مسئله کشتیرانی، مسئله خلیج فارس، مسئله کشتیرانی های دیگر ایران در جاهای دیگه، سعی میکنه ایران رو به یک خطر بزرگی در منطقه تبدیل بکنه، به خصوص در این روزها بیشتر انجام میده این کار رو. به خاطر انتخاباتی هم که در اسرائیل در راه هست، فکر میکنه که این فشار بیشتر به ایران مسئله ایران رو در انتخابات اسرائیل تبدیل به یک مسئله مهمی خواهد کرد و از این طریق میتونه استفاده کنه برای انتخابات آینده. ولی هنوز علائمی دیده نمیشه که رای دهندگان اسرائیلی هم مسئله ایران و خطر ایران رو به همین شدت ببینن. به همین علت هست که سعی میکنه با طرح بیشتر، با این مسافرتی که به انگلستان کرده و احتمالاً با صحبتهایی که در روزهای آینده خواهد کرد، به منتخبین اسرائیلی بگه که من تنها کسی هستم که در برابر خطر ایران ایستادگی میکنن. این مثل اینکه در انتخابات نقش مهمی برای آقای نتانیاهو داره، ولی همونطور که گفتم هنوز ایران تبدیل به مسئله اصلی در انتخابات اسرائیل نشده و آقای نتانیاهو سعی میکنه ایران رو، خطر ایران به اصطلاح، به مسئله اصلی تبدیل بکنه و خودش رو هم به عنوان مدافع واقعی اسرائیل در برابر خطر ایران.
در نهایت آقای صدرزاده، آمریکا تحریم‌های تازه رو روز چهارشنبه اعلام کرد. گفتگو درباره طرح فرانسه هم که منوط به موافقت آمریکا بود و هم مسئول سیاست‌های آمریکا در مورد مسئله ایران و هم شخص دونالد ترامپ گفتند از تخفیف و معافیت‌ها دیگه خبری نخواهد بود. فروش نفت ایران هم که الان به کمتر از یک دهم گذشته رسیده، به نظر میرسه که فشار حداکثری الان به حداکثر خودش رسیده. در این وضعیت دیگه چه کاری از دست بوریس جانسون بر
نخست وزیر بریتانیا میتونه اگر بخواد، اگر بتواند بر این مشکلات داخلی که خودش فعلا در بریتانیا داره و بعد برش فائق بشه، اگر بخواد میتونه سعی بکنه که اروپا رو به آمریکا نزدیکتر بکنه و از این کوشش فرانسه و آلمان و دیگر کشورهای اروپا اروپایی که خواهان پایین آمدن تنش هستن این کوشش رو کمبها بده بهش، ولی موفق نخواهد شد فکر میکنم آقای جانسون، به چند دلیل. اول به دلیل اینکه در خود انگلستان در مورد مسئله ایران اختلاف نظر هست، همه حاضر نیستن این نظرهای سخت ایرانی ترامپ نسبت به ایران رو بپذیرن. خود مسئله نخست وزیری آقای جانسون هم با اتفاقاتی که در بریتانیا افتاده مورد سوال هست، همونطور که میدونید اکثریت در پارلمان رو از دست داده، احتمالاً انتخابات جدیدی در بریتانیا در دست هست و به همین علت فعالیت زیادی آقای جانسون نمیتونه بکنه. ولی صرف نظر از این موقعیت ضعیف آقای جانسون، آقای نتانیاهو سعی میکنه که هر حال از همین موقعیت ضعیف هم برای فشار بر ایران استفاده کنه، چون به هر حال این مشکلاتی که در منطقه ما هست یه مقدار مسائل تبلیغاتی هم هست و آقای نتانیاهو سعی میکنه برای این تبلیغاتی علیه ایران بیشتر بکوبه.
تحلیل علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو میشنیدیم. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، بارها یادآوری کردیم که دیدگاه کارشناسان رو و تحلیلگران و صاحب نظران رو در بخشای مختلف خبری ما، در مجلات ما، در تمامی ساعت روز میشنوید. اما دیدگاه شما شنوندگان خوب ما هم کم از دیدگاه تحلیلگران نیست و به همون عرض اندازه بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. تنها کاری که باید بکنید اینکه پیام‌های خودتون رو با صدای خودتون برای دیگر شنوندگان روی دستگاه پیامگیر ما یا روی تلگرام بگذارید و صدای خودتون رو به گوش اونها برسونید.
آمریکا و متحدانش که از حفاظت از کشتیرانی رو شروع کردن. جالب اینه که عراقچی گفته که هر کی جای ترامپ بود از برجام خارج شد، ولی سازمان انرژی اتمیش هم گفته که برجام فعالیت هسته‌ای ایران رو متوقف نتونسته بکنه. ما یواش یواش ادامهش دادیم. به خدا باید بترسید، به خدا اگه یکم فکر سلیم تو سرتون بود باید واقعا بترسید، وحشت کنید. خودتون با دست خودتون کاری رو داریم میکنیم که آرزوی یه ملته.
آقای سردار باقری میگن کشور ما امن‌ترین کشوره و دوربر ما ناامنه. نمیگه کی ناامن کرده دوربر ما. 35 سالی که اشاره فرمودن عمر انقلابه، قبل از این هیچ جا ناامن نبود آقای سردار.
من میگم این بیز پاشای در ماه محرم انجام میگیری هیچ فایده نداره. شما میگین در این دو ماه که این همه تو حسینیه ها و تو مراسم ها این همه خرج بیهوده میکنن، چند تا میشه خونه است برای فقرا که برای خونه تو خونه خود راحت بشینن، چند تا دختر پسر میشه ازدواج بکنه که برای خونه بخش. چه همسایه فقیر نون شب نداره ولی آقا میره برای خوششیرینیش این کار انجام میده. اون طرف ما ماشین خواب داریم، کارتون خواب داریم، قبر خواب داریم، اصلا خانواده که نون شب ندارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدید. رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، همان گونه که شنیدید، اون رو به عهده رادیو فردا بگذارید. و اما آماری که شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش ها به نام کپلر روز پنجشنبه در اختیار رادیو فردا گذاشته به روشنی نشون میده که صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی، ماه اوت، به 160 هزار بشکه در روز سقوط کرد. برای مقایسه این رقم یادآوری میکنیم که در اردیبهشت دو سال پیش که آمریکا از برجام خارج شد، این اندازش حدود 2,630,000 بشکه بود. در رابطه با این مسئله تحلیل حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا را ساعتی پیش جویا شدم.
ببینید این گزارش ها بر مبنای صادرات ردگیری شده است، ولی همه محمولات ایران چون قاچاق میکنن در راه مختلف ردگیری نمیشه. در برابر این 160,000 بشکه گزارش شده، گزارش بلومبرگ از حدود 350,000 بشکه حکایت میکنه و گزارش های سازمان های اطلاعاتی آمریکا مثلا از درآمد 500 میلیون دلاری در طول بهار برای ایران صحبت میکنن که به صورت قاچاق انجام گرفته. به این ترتیب در کنار این باید تقریبا معادل اون رقم را هم به صورت قاچاق اضافه کرد تا به صادرات واقعی برسیم.
آقای منصور، صادرات نفت غیر ردگیری شده ایران رو چگونه میشه محاسبه کرد؟ از کجا میشه به اون دست یافت؟ شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش ها اگر نتونه نفتکشی رو ردیابی کنه چگونه میشه به این اطلاعات دست یافت؟
چون انواع راه‌ها مورد استفاده قرار میگیره، یعنی انتقال از کشتی به کشتی، زدن پرچم‌های عوضی، خاموش کردن نویگاتور این نفتکش ها، تمامی اینها رو اضافه بفرمایید، مقداری خواهانه ها قاچاق میشه و جدا از این سازمان های ردیاب تانکرها، سازمان های بسیار متعددی امروز پدید اومدن که بخش خصوصی هم اینها ردیابی میکنن از طریق ماهواره ها، سعی میکنن اطلاعات رو به دست بیارن و به تحریم کننده که مقام آمریکایی باشه تحویل بدن و در نتیجه اینم درآمد پرسودی است برای این شرکت ها و بین این شرکت ها رقابت زیادی وجود داره که بتونن این کار انجام بدن. مجموعه اطلاعات که سازمان اطلاعات آمریکا جمع میکنه برای این گزارش های رسمی است که از قدم در حدود همون اندازه گزارش شده هم صادرات قاچاق ایران رو میشود تخمین زد.
آقای منصور، آیا صادرات به گفته شما قاچاق ایران با همان قیمت صادرات واقعیش انجام میشه یا قیمت ها تغییر میکنه؟
ببینید، خریدار در معرض تهدیده، چون فروش نفت ایران از طرف ایران تحریم نیست، خرید نفت ایران از تحریمه. در نتیجه وقتی اون معلوم میشود که فلان شرکت یا فلان کشور این نفت رو خرید، اون در معرض خطر قرار میگیره و چون این معامله خطرناکی هست برای خریدار، خواه و ناخواه باید انگیزه های قوی برای وارد شدن در این معامله داشته باشه که عمدترین اینها تخفیف های قیمت تا حتی گزارش های غیر رسمی تا نصف قیمت فروختن نفت ایران به این خریدارهایی که تن به خطر خرید کالای تحریم شده میدن.
آقای منصور، بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، تولید روزانه نفت ایران در ماه اوت به 2,100,000 بشکه کاهش یافته که کمترین میزان به گفته این خبرگزاری در 33 سال گذشته بوده. حالا تولید نفت چقدره؟ صادرات نفت چقدره؟ و صادرات غیر ردگیری شده چقدره؟ همه اینها با هم در بودجه کشور چگونه تأثیری داره؟
ایران از نفتی که تولید میکنه در حدود 2,000,000 بشکه مصرف داخلی داره. اونها رو به قیمت داخل ایران ریالی وصول میکنه دولت. اونی که درآمد ارزی بر دولت خواهد داشت، بخشش که صادر میکنه و اونی که تحت منگنه قرار گرفته. در نتیجه وقتی صحبت میکنیم مثلا از 2,500,000، 2,400,000، 2,600,000 صحبت از کل تولید ایرانه، برای خود این هم مسئله جدی دیگری است. شما اگر چاه زنده رو مورد استفاده قرار ندید و سرشو ببندید، بخشای عمده ای از ظرفیتش از بین میره. در نتیجه این کار خطرناکیه، ساکت و راکت نگهداشتن این چاه ها. در نتیجه دولت ایران در معرض این گرفتاری وجود داره که اینا رو چیکار بکنه. اگر تولید بکنه نتونه بفروشه، این مسئله جدی است. اگرم بخواد بفروشه با تحریم شکنی و قیمت های بسیار پایین، تلاشش در این زمینه متمرکزه، ولو که به قیمت بسیار اندکی بفروشه، بتونه حداکثر درآمد ارزی رو به دست بیاره و این رقم امروز مورد حدس و گمان و تخمینه، برای اینکه از کردم ارقام رسمی فقط بخشی از واقعیت رو میتونم برام گزارش کنم.
خب آقای منصور، اگر سازوکار مالی اروپا اینستکس به نتیجه نرسه و 15 میلیارد دلار خواست ایران انجام نشه و پول نفت به این حساب واریز نشه، شما تصور میکنید که سرانجام این به کجا خواهد کشید؟
دلیل راه نیفتادن این سیستم اینستکس، یک دلیل عمدش این است که ایران هنوز قوانین پولشویی رو امضا نکرده. دانش طرف اروپایی این محصول رو داره به لحاظ قانونی که تا اینا قانونهای پولشویی رو تصویب نکنن، اونا نمیتونن حتی این اینستکس ضعیف رو راه بندازن. ولی بنا به تعریف اینستکس قراره که برای ایران کالاهای غیر تحریمی، یعنی مواد خوراکی و مواد دارویی رو تامین بکنه، نه کالاهای تحریمی رو. در کنار این برگردم به این مقوله جدید که حدود یک ماه خورده پیش مطرح شده، منتها در پاریس رسمیت پیدا کرده، این قضیه که ایران 15 میلیارد دلار از طرف اروپایی به عنوان خط اعتباری، اعتبار اسنادی یا خط اعتباری بانکی میخواد که این پولها رو سه دولت اروپایی تامین کنند، در اختیار ایران بگذارند، پیش پرداخت بکنند و ایران بتونه از این استفاده بکنه تا وقتی که تحریم‌ها مرتفع شدند، ایران در برابرشون نفت بپردازه. ولی این قضیه با تمام خطیر بودنش موکول به این است که آقای ترامپ این رو تایید کنه.
از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، میشنیدیم تحلیل او رو درباره اینکه صادرات نفت ایران در ماه اوت، ماهی که 6 روز پیش به پایان رسید، به 160,000 بشکه در روز سقوط کرده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
25 دقیقه و 40 ثانیه از بامداد آدینه رو پشت سر گذاشتیم و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که مهدی علی محمدی، دوبلر پیشکسوت و گوینده قدیمی درگذشت. خانواده دکتر ارنست، نویسندگان بزرگ جهان ربکا و نیکو نیکو از جمله آثاری است که مهدی علی محمدی مدیریت دوبلاژ آنها را بر عهده داشته. همکارم کیانوش فرید گزارشی داره در همین ارتباط.
مهدی علی محمدی، دوبلر و گوینده قدیمی، شامگاه چهارشنبه 13 شهریور در 95 سالگی درگذشت. مهدی علی محمدی با صدای مخملیش در داستان شب در رادیو در دهه 30 مشهور شد.
من دوستان بزرگی که قسمت اول داستان ما رو شنیدند با نام کانت موران آشنا هستند. او که با کارسکه مسافرت میکرد در یک روز طوفانی به یک مسافرخانه محقر بین راه پناه برد و در اونجا چنان مجذوب الزا، دختر جوان و زیبای بابا تیبون شد که از او خواست همراه او به قصرش بره.
بخشی از صدای مهدی علی محمدی در اجرای یک قسمت از داستان شب با عنوان قصر بی آفتاب را می شنیدید. ابوالحسن تهامی که خود از پیشکسوتان دوبله در ایران است، در گفتگویی با رادیو فردا درباره مهدی علی محمدی گفت:
مهدی علی محمدی یکی از پیشکسوتان و موفق‌های صدا پیشگی است. مهدی علی محمدی رو خداوند بزرگ بسیار دوست می داشت و 95 سال عمر با عزت به ایشون عطا کرد. با این حال حالا که از میان ما رفتن، جامعه هنری ما داغ داره. آقای علی محمدی در زمانی که رادیو سلطان رسانه‌های جهان بود، از مشهورترین و دوست داشتنی‌ترین صداها به شمار می‌آمد. وقتی برنامه‌هاش در شب‌ها آغاز می‌شد، مردم برای شنیدن صدای ایشون به خانه‌ها هجوم می‌بردند. این مال سال‌هایی که هنوز رادیوهای قابل حمل اختراع نشده بود. با رشد سینما در ایران و با رشد دوبله، مهدی علی محمدی هم به دوبله میره. در دوبله ترجیحاً به مدیریت دوبلاژ میپردازه. یکی از فیلم‌هایی که دوبله کرد، فیلم سیاه و سفید ربکا اثر هیچکاک با شرکت لارنس اولیویه بود که خودش به جای اولیویه صحبت کرد. در جایگاه مدیریت دوبلاژ به تلویزیون رفت و در آنجا دوبله بسیاری از فیلم‌ها رو به عهده گرفت از هر نوع. اما موفقیت ایشون بیشتر در دوبله فیلم‌های کارتونه. از فیلم‌های معروفشون دوبله سریال دور دنیا در 80 روزه که خودشون یکی از شخصیت‌ها رو گفتن و در سریال خانواده دکتر ارنست هم به جای پدر خانواده صحبت کردند.
اگه به خاطرتون باشه، بهتون گفته بودم که اگه حتی یکی از شما مخالفت بکنه، امکان نداره ما به این مسافرت بریم.
ای وای خدایا، پس نمیریم پدر جون؟
فلانه، خواهش می‌کنم به بقیه حرفای پدرتون با دقت گوش کنین.
ما حدود 1 هفته در این باره فکر کردیم و تصمیم گرفتیم برنامه‌مون رو تا اونجایی که ممکنه یه خورده تغییر بدیم. فرانس برای خودش مردی شده و دیگه بچه نیست. به همین دلیل میتونیم فرانس رو بذاریم اینجا و من و آنا با فلانه و جک بریم به استرالیا. بنابراین تصور میکنم که دیگه مشکل حل شده باشه.
اینجا؟
البته درسته که تو رو اینجا میذاریم، ولی نه اینکه خیال کنی تنها هستی یا ناراحت باشید.
بخشی از صدای او در نقش پدر خانواده ارنست را میشنیدید. مهدی علی محمدی بعدها همزمان با نقشهایی که در رادیو بازی میکرد وارد تلویزیون شد. او متعلق به نسل دوران طلایی دوبله در دهه 40 است، کسی که با ضرب آهنگ صداش به شخصیتهای کارتونی و انیمیشنها جان تازهی بخشید و برای همیشه صداش در ذهن چندین نسل از کودکان ایران نقش بست. مهدی علی محمدی 4 فروردین سال 1303 در تهران به دنیا آمد، از خیلی جوانی وارد عرصه تئاتر شد و بعدها به رادیو پیوست. او سال 1340 وارد تلویزیون شد و صدای تکرار نشدنیش به عنوان یک دوبلر و گوینده برای همیشه باقی ماند.
از کیانوش فرید از رادیو فردا می شنیدیم در مورد اینکه مهدی علی محمدی، دوبلر پیشکسوت و گوینده قدیمی ایرانی، درگذشت.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار باتون میکنم؟
امروز جمعه ساعت 6 بعد از ظهر این برنامه رو که به طور زنده پخش میشه از دست ندید. و ما نوبت میرسه به دوستداران ورزش. بریم و بشنویم از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، خبرهای ورزشی رو.
رقبای ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر پنجشنبه شب به مساف یکدیگر رفتند و دیدارهای همگی مساوی شد. در پنومپن پایتخت کامبوج تیم ملی هنگ کنگ موفق شد یک مساوی 1-1 از تیم فوتبال کامبوج بگیرد. حالا هنگ کنگ خود را برای بازی با ایران آماده می کند. دو حریف دیگر ایران، بحرین و عراق، هم در بحرین پیکار داشتند که این مسابقه هم ساعتی پیش با نتیجه مساوی 1-1 پایان یافت. به این ترتیب در جدول گروه C، چهار تیم هنگ کنگ، کامبوج، عراق و بحرین یک امتیازی اند و ایران بدون امتیاز و بدون بازی. بازی ایران و هنگ کنگ روز یک شنبه در هنگ کنگ برگزار می شود و ایران از امروز جمعه تمرینات خود را در این شهر آغاز می کند. تیم ملی بسکتبال ایران امروز جمعه در جام جهانی بسکتبال در چین مرحله دوم بازی های خود را با مسابقه در برابر تیم ملی بسکتبال آنگولا آغاز خواهد کرد. ایران که در مرحله گروهی هر سه بازی خود را به پورتوریکو، تونس و اسپانیا باخته، حالا در مرحله دوم برای یکی از مقام‌های 17 تا 32 پیکار دارد. اما مهمتر از کسب مقام در این رده بندی، کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو است. رامین طباطبایی، رئیس فدراسیون بسکتبال ایران، معتقد است تیم ملی ایران شانس کسب سهمیه در این مرحله را دارد.
خوشبختانه با توجه به اینکه هیچ تیم آسیایی و آفریقایی به دور دوم و جز 16 اول راه پیدا نکردن، این شانس رو ما باز داریم که بتونیم کسب سهمیه بکنیم. بچه‌ها باید بهترین بازیشون رو در تو بازی آینده انجام بدن.
دیدار ایران و آنگولا ساعت 12:30 به وقت ایران آغاز خواهد شد. بازی بعدی تیم ملی بسکتبال ایران روز یکشنبه در مقابل فیلیپین خواهد بود. و مسابقات تنیس اوپن آمریکا در نیویورک به مرحله نیمه نهایی رسید و در بخش مردان دانیل مدودوف بازیکن شماره 5 جهان از روسیه، دیمیتروف از بلغارستان را پیش روی دارد که در حال حاضر در رنکینگ جهانی بازیکن 78 است. طرف دیگر جدول ماتئو برتینی شماره 24 جهان از ایتالیا است که به گزارش شبکه ESPN در یک مسابقه که 5 ست طول کشید گال منفیس فرانسوی را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. حریف برتینی رافائل نادال تنیس باز نامدار اسپانیایی است که فعلا شماره 2 جهان است. در بخش زنان هم سرنا ویلیامز آمریکایی یکی از بخت‌های قهرمانی است که به مرحله نیمه نهایی رسیده.
ورزش، خبرهای ورزشی رو از مفسر پیشکسوت ورزش ایران حبیب روشنزاده میشنیدیم. عزیزان، یادآوری میکنم که در پایان، پس از پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میتونید شنونده برنامه تابو باشید که کاری از فهیمه خضر حیدری، اون رو در پس از پایان مجله نیمه شب خواهید شنید. اما اجازه بدید که یادآوری کنم که سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. ما اونجا خواهید دید که بریتانیا، فرانسه و اتحادیه اروپا ایران را از هر اقدام مغایر با برجام برحذر داشتند و گفتن که باید خودداری کنه. اعتراض چند سازمان یهودی و کرد به سفر پیروز حناچی شهردار تهران به برلین، تمام اینها در وبسایت رادیو فردا. خدا نگهدار تک تک شما باد.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
دسته های عزاداران و پرچم های سیاه و صدای پرهیبت طبل و زنجیر و سوگواری عمومی، غذای نذری و نوحه و زاری، همه اینها یعنی یک بار دیگر ماه محرم. آیا عزاداری محرم که در ابعاد وسیعی در ایران برگزار می شود، آیینی است صرفاً مذهبی و مردمی یا راهی است برای حکومت که اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود را تبلیغ و تجدید کند؟ شرکت کنندگان در عزاداری ها چه کسانی هستند؟ آیا هر کس در صف نذری ایستاد یا سینه زنی کرد طرفدار جمهوری اسلامی است؟ منتقدان از آلودگی های صوتی، بر هم ریختن نظم شهر در طول دهه محرم و فقدان آزادی برای برگزاری آیین های عمومی سایر شهروندان، شهروندان غیر مسلمان یا غیر شیعه در ایران میگویند. امین بزرگیان، جامعه شناس، و بهزاد مهرانی، پژوهشگر و فعال سیاسی، این هفته در تابو میهمان مفاهیم خضر حیدری هستند و با هم درباره همین پرسش ها بحث میکنیم. سلام به تابو این هفته، خوش آمدید. آقای مهرانی، بحث نفته رو با شما آغاز میکنیم. همین اخیراً یک ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی فکر میکنم همه دیدن که عده‌ای از ایرانیان در کانادا هیئت عزاداری دارن، غذای نذری میدن یا حسین میگن، عده دیگری از ایرانیان با اونها درگیر هستند که شما احتمالاً طرفدار جمهوری اسلامی هستید که دارید چنین حرکتی انجام میدید. ماه محرمه، بحث ما ابعاد مختلفی داره. میخوام از این بُعد شروع بکنم که آیا هر کسی که غذای نذری میده طرفدار حکومت ایرانه؟ هر کسی در ماه محرم برای امام سوم شیعیان داره عزاداری میکنه، الزاماً با حکومت دست به یکیست به نظرتون؟
بیشک اینگونه نیست که هر کس که نذری داد و عزاداری عاشورا برگزار کرد یا در این عزاداری شرکت کرد وابسته به جمهوری اسلامی باشه یا دل خوشی مثلا از حکومت داشته باشه. بسیاری از افراد مذهبی از قضا علاوه بر اعتراضاتی که اقشار غیر مذهبی جامعه ایران به حکومت دارن، این اعتراض رو هم دارن که باورهای دینیشون که قدمت چند قرنه داره با آمدن حکومت مذهبی ابزار دست حکومت و دعوای سیاسی شده. یعنی در واقع میشه گفت بسیاری از مسلمانان سنتی که اغلب شاید جامعه ایران رو تشکیل بده که به اسلام سیاسی باور ندارن، از این زاویه از قضا منتقد یا مخالف حکومتن. به نظر من این دعوا که نمونه شد همچون فرمودید در تورنتو دیدیم، علت و ریشه های دو جز از این که در ظاهر میبینیم داره. یعنی وقتی که یه حکومتی، سیستم حکومتی تمامش اشکال مناسک و برای غیر از باورمندان شیعه و اون هم در چارچوب مناسکی که خودش باور داره بقیه رو سرکوب و منکوب میکنه، در واقع یک اعتراضات خفته‌ای وجود داره که اونهایی که این شرایطی ندارن که مناسک خودشون و باورهای خودشون انجام بدن، یک حالت سرکوب شدگی و خشمی دارن که در یک محیط آزادی مثل تورنتو به نادرستی، یعنی من بیشک با این شیوه اصلا موافق نیستم، و اما به این شکل خودشو نشون میده که تلافی اون چیزهایی که در سرکوبی که اینها شدن اینجا در میارن در شرایط آزاد.
آقای بزرگیان، توضیحات آقای مهرانی و نگاهشون به این موضوع رو شنیدید، بعد نیست مختصر شما هم بگید که در مورد جواب این سوال من چه فکر میکنید تا بتونیم بحث رو از ابعاد دیگه ادامه بدیم.
خدمتتون عرض بکنم که اعتراضی که حالا دیدیم ما و خب پیشترم بوده ناشی از یه این همانی غلطیه که مخالفان حکومت در واقع بین مراسم‌های دینی و حکومت دینی برقرار می‌کنن. در واقع یه جوری تداوم دهنده همون ایده اصلی حکومت هست که در واقع این همانی‌ها رو می‌سازه. مثلا یه این همانی خیلی مهمی که حکومت داره سال‌ها هم داشته بین بی‌حجابی و فساد، این دو تا رو یکی می‌کنه. مخالفان حکومت هم تا دلتون خود از این شیوه استفاده کردن و این شیوه رو دارن، یعنی منطق قضیه فرقی نمی‌کنه. این همانی که برقرار می‌کنن بین مثلا ریش و سرکوب یا مثلا مثل دینداری و حکومت، جاهایی که بحران درست میشه دقیقاً همینجاست. وقتی یه حکومت این همانی می‌کنه از توش توتالیتاریسم و دیکتاتوری در میاد، و وقتی جامعه یک بدنه اجتماعی این همانی می‌کنه از توش حماقت در میاد و این حماقت و توتالیتاریسم در واقع لبه های یک تیغ هستن. یه نکته دیگه که هست اینی که بسیاری از کسانی که مراسم های مذهبی یا مراسم مناسک های مذهبی یا آیینی در واقع رو در خارج از کشور و در کشورهای غربی برگزار میکنن، سیاق و سبک زندگیشون سبک زندگی دینی یا یا به قول معروف مذهبی نیست و مثل یک اروپایی یا مثل غربی زندگی میکنن، شاید کارهایی هم بکنن که در متن فقه دینی حرامه. این ناشی از یه حیات و ذهنیت تکه تکه و پاره پاره شده یه انسان مدرن، یعنی انسان مدرن از منابع گوناگونی ارتزاق میکنه و هر جایی که به نفعشه یا برای زندگیش مفیده اون تیکه رو برمیگزینه و یه در واقع شلم شوروایی میشه یا به قول شایگان هویت چند تکه‌ای میشه که در واقع کنار هم دیگه چیده میشه و از دور بی منطق به نظر میشه. اما وقتی داخلش میریم میبینی که این ارکان و اجزا در یه نسبتی با هم هستن که این نسبت خیلی پیچیده است. اون اعتراضی که داره میکنه به این ذهنیت تکه تکه و پاره پاره اتفاقا مدرن طرف. از اون طرف خود اون کسی هم که داره اعتراض میکنه در واقع تلافی میکنه هم این ذهنیت تکه تکه و پاره پاره رو داره. اونم مثلا میبینیم از یه سری آیین‌های سنت‌های ملی مربوط به کشور ایران سرسختانه حمایت می‌کنه که با ارکان ذهنیت مدرن یا زندگی مدرن اون تطابق نداره. در هر حال در همه این اشکالی که ما می‌بینیم یه جوری این واقعیت همسانی‌های وجود داره. به نظر من این فرم‌های همسان هست که باید مورد توجه قرار بگیره. اون محتوا خیلی چیزای مهمی نیست.
آقای مهرانی، آقای بزرگیان از این همانی خیلی صحبت کردن، ولی خب من میخوام به یک سویه دیگر ماجرا هم نگاه بکنیم و اون ایده هستن که اساساً از کل این بحث رو مطرح میکنن که خب اونچه که در این روزه ها در این نوحه ها این عزاداری ها پای منبرها گفته میشه که خب یک گفتمان امروزی که نیست. خیلی ها معتقدن که اینها در جهت تحمیق مردمه و در راستای منافع حکومته و خب چرا باید پای این منبر اصلا نشست؟
من یه مثالی میزنم که خب فکر کنم تجربه ملموس همه ما باشه. مثلا یه مراسم ختمی که برگزار میشه، اون روحانی یا مداح یا روزخون اونجا شروع میکنه مصائب کربلا رو گفتن. هدفش اینه که به اون فرد عزادار یا به اون خانواده عزادار بگه که شما را که فقط شما دارای این مصائب نیستید، این رنج ها رو نبردید، بلکه یک خانواده‌ای که از قضا نظر کرده خداوند هست اونها هم این رنج رو بردن، بنابراین به یک شکلی میخوان تقلیل مرارت بدن به اصطلاح. اما این تقلیل مرارت همیشه در این حد نمیمونه، بعضی جا به از یه حدش که میگذره به تحمیق کشیده میشه. البته این حرفی نیستش که من به عنوان یک آدم سکولار یا بیدین من نوعی بزنم. شما که علی شریعتی به عنوان یک فرد مذهبی و معتقد شیعه یه زمانی گفته بود که در توصیف تشیع صفوی که همین در واقع در نظر اون همین تشیع علم و کتل و دستای عزاداریه گفته بود که این تشیع صفوی خون حسین رو به تریاک تبدیل کرده. در واقع تریاک به عنوان یک ماده مخدر تقدیر کننده میگه این خون به این تبدیل شده. یا روشنفکرای دینی نقدهایی به این داشتن حتی پیش از انقلاب، کسایی مثل مرتضی مطهری مثلا تو کتاب حماسه حسینی، شاه حجت الاسلام سالی نجف آبادی مثلا در شهید جاویدش که از قضا پیش از انقلاب هم نوشته شده بود و تو همون زمان هم خیلی سر صدا به پا کرد، به این عزاداری و این شکل و به این تحمیق افکار عمومی که از قالب این عزاداری ها انجام میشه خیلی اشاره کردیم. ما حتی من اگه بخوام به عقب‌تر برم، یعنی بخوام به تاریخ عرفان و تصوف اسلامی و برخی از عارفان ما نگاه کنیم که چطوری به این مراسم نگاه میکردن، مثالی میتونم بزنم از مولانا که در دفتر ششم مثنوی یه داستانی رو نقل میکنه که یک شاعری در زمان همین محرم به شهر حلب میرسه و میبینه که شیعیان در حال عزاداری هستند و کنجکاو میشه که بپرسه دلیل این عزاداری چیه. میپرسه چیست این غم، بر چه این ماتم فتاد؟ عزاداران میگن که خب ما داریم، مگه نمیدونی جریان چیه؟ ما داریم بر حسین عزاداری میکنیم، حسین کسی است که فلان ویژگی‌ها رو داشت، فلان ویژگی‌های مثبت رو داشت. مولانا از زبان اون شاعر به طعنه میگه که خیلی از زمان یزید که خیلی گذشته، چطوره که این خبر تازه به شما رسیده؟ و بعد اونجا بهش میگه خفته بودستی تا اکنون شما که کنون جامه دریدید از عزا، پس عزا بر خود کنید ای خفتگان. یعنی میگه این عزایی که میگید بر خودتون بکنید، زان که بد مرگیست این خواب گران. یا حتی شمس تبریزی تو مقالات میگه خوجندی میگوید که مصیبت خاندان میدارم، مصیبت خیش فراموش کرده است. در واقع مصیبت رو مطرح میکنه که شما مصیبت خودتون رو فراموش کنید. حالا فکر کنید بیایم در سطح عمومی تر، مثلا بحث فقر عمومی مطرح میشه، روحانیتی که برای ایران حاکمه به شعب ابی طالب اشاره میکنه، معضلات کودک کار میگه، میگه اون میگه رقیه که بالاتر نیست این کودک کار. در واقع یکی از کارکردها، یا بهتره شاید بگم از منظر روشنفکرای دینی، کج کار کرده مراسم عاشورا و این نوها در واقع تحمیل و تخدیر مردم.
آقای بزرگیان، خب صحبت آقای مهرانی رو شنیدین، اگه در مورد نظری داریم میشنویم.
همواره در طول تاریخ تلاش شده یه عقلانی سازی صورت بگیره در قبال مناسک آینی و دینی. گروه های مختلفی هم این کار سعی کردن بکنن، از روشنفکران سکولار، از آخوندزاده، حتی امیرکبیر مراسم تعزیه رو باش مخالف بود، تا روشنفکران دینی، شریعتی، سروش، کسروی و خود حکومت. خود حکومت در واقع سعی کرده که در واقع مناسک دینی رو عقلانی بکنه، که نمونه خیلی مهم اخیرش هم ممنوعیت غمزنی بوده که آقای خامنه‌ای گفتن اینا. مسئله سر اینه که کارکرد این مناسک و مراسم ها هست، مهم اینه، وگرنه این مخالفت ها در واقع یه جوری همین فرایند های عقلانی سازی چیزیست که قرار اتفاقاً از فشار عقلانیت در زندگی بکاهه. مناسک حتی در مدل های متأخر غربیش که در واقع در مفهوم کارناوال خودشون نشون دادن، که شما میدونید ریشه کارناوال هم ریشه دینی داشت.
آقای بزرگیان، من عذرخواهی میکنم که صحبتتون رو قطع میکنم، اما گفتید که مهم کارکرد این هاست. سوال هم همینه، کارکرد یک چنین آیین هایی که به شدت هم حکومت پسند هست، اتفاقا سوال همینه، کارکردش چیه که حکومت این رو تقویت میکنه؟
به نظر من حکومت پسند نیست. یه موقع هست اون چیزی که در تلویزیون نشون میده از محرم، یه موقع در مورد این داریم صحبت میکنیم، یه موقع در مورد اون چیزی که در بطن جامعه و در خیابانهای شهرهای همه شهرها و روستاها داره اتفاق میفته. به نظر من اتفاقا حکومت خیلی نمیپسنده این اتفاقی که داره میفته و از دستش بعضی وقتا خارج میشه یا حتی تن داده به این وضعیت. من از اگر بخوام از کار کرده این مراسم ها صحبت بکنم، رها شدن یا رهاسازی جامعه از تمامی مناسبات عقلانی که برش حاکمه، مناسبات بوروکراتیک، مناسبات حکومتی، مناسبات روشنفکری، این مناسک یه کارکرد دارن، کمک میکنن به آدم ها، به این دست و بدن آدم ها، به عقل آدم ها که عقلانی نباشن، بچسبن به جادو، بچسبن به خرافات، بچسبن به چیزایی که در فرایندهای عادی زندگیشون شاید اونا رو احمقانه بدونن. این مراسم ها دقیقاً به قول آلمانی ها یه اپوخ هست، یه پرانتزیه که به جامعه ارائه میشه برای اینکه از دست عقل نجات پیدا بکنه. از نیروی انتظامی استفاده کرده حکومت 10 سال 15 ساله که جلوی غمزنی رو بگیره، میرن توی اتاقا و خونه ها و کوچه پس کوچه ها میزنن. حالا با همونی که غمزده‌اش، من کار تحقیقی و میدانی با اینا کردم، با اونا که صحبت میکنی اصلا آدمای عجیب و غریبی نیستن، کارمند میره سر کار، حسابدار، اصلا حسابدار شرکت بود. منظورم اینه که به این کار کرد از نظر جامعه شناسانه اگر نگاه بکنیم، میفهمیم که ببین این چیزهایی که وجود داره، این چیزهایی که جامعه تولید میکنه و استمرارش میده، این استمرار یک هدفی داره، یک نتیجه، و اون رو نمیتونیم مدام با عقل مدرن یا عقل فقاهتی بفهمیمش و حد گذاریش بکنیم. اون چیزی درسته که جامعه، اون آدم ها میخوان بشنوند و بر اساسشون به یک کاتارسیز یا به یک وجد یا به یک چیزی برسن که بهش نیاز داره.
ببینید، پس از انقلاب اسلامی یک نوع هویت مذهبی به شکل قرائت خاصش برجسته شده و دیگر هویت ها سرکوب شده. این حکومت جمهوری اسلامی، ایدولوژی حاکمش همین ایدولوژی است که خود همون چیزی که آقای خمینی گفت، ما هر چه داریم از محرم و سفر داریم و اسلام با همین، اسلام در واقع با همون قرائت آقای خمینی که از محرم و سفر زنده است، در واقع همینه. حالا اگر یک جای حکومت مشکل پیدا میکنه، اینو نمیشه به این گذاشت که با این ایدولوژی مذهبی مشکل داره یا با عاشورا مشکل داره. نه، حکومت اینو قبول داره، منتها یه جایی که بخواد دستش خارج بشه، گرد همایی‌های انجام بشه، به شکل مخالفت با حکومت بگیره بهانه عاشورا، خب مثل عاشورای 88 سرکوب هم میکنه، در روز مراسم کوروش مثلا میاد رؤاها رو میبنده، نمیذاره مردم بالاخره اون باورهای ملی که دارن انجام بده، بهایی‌ها رو سرکوب میکنه، بیدینا حق ندارن، زرتشتی‌ها با مشکلات عدیده مواجه هستن، نهله های عرفانی در داخل هم ایران سرکوب میکنه. ایدولوژیش ایدولوژی حسین و عاشورا و کربلاست، با اون حکومت میکنه، از زیر قبل اون قداستی که خلق میکنه در واقع از بغل اون ارتزاق میکنه. روحانیت در تاریخش ارتزاق کرده با همین داستان.
آقای مهرانی، حالا قبل از اینکه برگردیم با آقای بزرگیان، یه اشاره هم آقای بزرگیان داشتن به بحث کارناوال ها. خب درست هم هست، در همه جای جهان بالاخره آیین‌هایی از دل تاریخ به جا مونده که اتفاقا مشتاقانه اینها همچنان برگزار میشه و حتی مثلا سازمان های میراث فرهنگی از اینها مراقبت میکنن به عنوان میراث معنوی ملت ها. و اون کارناوال هایی که ازش صحبت کردن آقای بزرگیان اغلب شادمانی عمومی است، چیزی که ما در ایران عزای عمومی داریم، اما شادمانی عمومی میبینیم که خیلی کم اتفاق میفته، مگر اون هم یک وجه ایدئولوژیک داشته باشه. شاید بخشی از این انتقادها به در واقع نحوه غم انگیز بودن این آیین ها برمیگرده. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
به نظرم یه رابطه علی و معلولی دو طرفه برقراره، یعنی یه جامعه‌ای که حالا به دلایل متفاوت و دلایل متکثر افسرده شده، میل و رغبت بیشتری به عزا و ماتم داره و بعد اون عزا و ماتمی که برگزار میکنه اون دوباره تأثیر میذاره در این که تشدید میکنه اون افسردگی جامعه رو. اما خب ما خیلی در خود درون دین هم روایت‌های مختلفی داریم که اصلاً شادی به اون مفهومی که ما از مفهوم شادی می‌فهمیم اصلاً یه امر مکروه و زشتی. حتی مولانا در یک جای رسالت پیامبران و به اصطلاح یک نوع مرگندیش و غم میدونه، میگه توتی نقل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. یعنی این در واقع کفار به پیامبران میگن، میگن ما توتی نقل و شکر بودیم، خوشحال بودیم، خیلی شاد بودیم، اما شما که اومدید ما مرغ مرگندیش گشتیم از شما. یا اینکه مثلا لبخند خوبه و خنده قاهقاه مثلا مناسب نیست، این حال روایتی. حتی ما در قرآن حتی آیه داریم که در واقع شادی رو به اصطلاح مکروه میدونه و مناسب نمیدونه.
آقای بزرگیان شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید این همه نوه روزه، پرچم سیاه، نمیدونم هیئت‌های عزاداری، این همه رنگ عزا در سطح شهر در طول ماه محرم که خب خیلی هم بهش اشاره میکنن در انتقادهاشون و میگن برای ما اساسا افسرده کننده است، فکر میکنید این همون رابطه علی و معلولی است که آقای مهرانی بهش اشاره کردن؟
ببینید قطعا هر دولتی و هر حکومتی یه میدان فعالیتی رو مشخص میکنه و مرزهاش رو تعیین میکنه. حکومت جمهوری اسلامی هم یه میدانی رو مشخص کرده، مرزهایی رو تعیین کرده که در اون مرزها میشه فعالیت. برام خیلی از افراد از درون این مرزها به بیرون پرتاب شدن، خیلی از مراسم ها به بیرون پرتاب شدن و در این انحصارگرایی شکی نیست. اما حرف من اینه که در درون اون مرزهایی که حکومت تعیین کرده اتفاقی که میفته اون تماما در اختیارش نیست. اتفاقی که مثلا تو حجاب افتاده، حجاب میگه آقا جان شما نمیتونی این کار تو این میدون نمیشه، اما تو اون محدود اتفاقایی که افتاده اصلا قابل مقایسه نیست حجاب دهه 60 و 70 با حجاب الان. تو اون میدان مردم بازیایی کردن، کارایی کردن، امتیازایی گرفتن و حکومت رو به عقب روندن. بیشتر از این که گشت ارشاد زور بگه به زنا زور گفتن به گشت ارشاد، چون گشت ارشاد سال 95 و 6 الان یک چیزایی رو دیگه باهاش کاری نداره که اصلا به مخیله این جامعه نمی گنجید که مثلا چه میگم مانتوی بدون دکمه اجازه داشته باشه. این مناسک یک جورای دیگه ای شده. کاملا قبول دارم که روزه هست، گریه هست، فلان هست، بیسار هست، شکی توش نیست، رنگ سیاه هست. اما شما میبینید که تو اون میدان ذائقه موسیقایی طبقه متوسط الان حاکم شده، یا حتی فرایندهای جدیدترش که اصلا همین بیانیه که نیروی انتظامی برای امسال داده گفته اصلا ادوات موسیقیتون هم باید درست باشه، نشون میده که یه سری ادوات موسیقی عجیب و غریب هم اومده توی داستان. من بچه بودم که مادرم شکایت میکرد از اینکه دسته های عزاداری شده محل شماره دادن دختر و پسر رو، و این بود و همه اون سیستم چه میدونم سینه زنی، زنجیر زنی، ملودیایی که استفاده میشد بخشش در نسبت همین سکسوالیته شهری بود. طرف 11 ماه بدنسازی میکرد که برای اون 10 روزی که میخواد بره زیر علم و میتونه هر لباسی هم که دلش بخواد اما مشکی بپوشه هیکلش چنان باشه که دختر همسایه بپسنده. یعنی این مناسبات طبقه سکولار در محرم بروز پیدا کرده. اتفاقا محرم و مراسم عاشورا به طور خاص در تضاد ذاتی با ایدئولوژی جمهوری اسلامی، به هیچ عنوان خوشش نمیاد از محرم. ببینید داستان سر این بوده که در طول تاریخ شیعه یک اقلیتی بوده. داستان حسین ابن علی کمک میکرده برای برقراری رابطه بین حاکم و محکوم، ظالم و مظلوم. اصلا همین پتانسیل شد بخشی از نیروی در واقع مردم برای مخالفت با رژیم پهلوی. از وقتی که نظام جمهوری اسلامی حاکم شد در واقع حسین، همون حسین اومده شده حاکم. اینجا مکانیزم سیستم جمهوری اسلامی به هم ریخت، نمیتونستن این رو توضیح بدن که آقا جان ما همیشه در طول تاریخ این داستان ما مظلوم بودیم و یه حاکمی بود که از این داستان حسین ابن علی استفاده میکردیم، از این اسطوره استفاده میکردیم برای مقابله با یزید و ظالم. یه دوره جنگ بود که حالا تونستن یزید زمان رو بکنن، صدام و اینا، اما خب بعدش گیر کردن. برای همین خود محرم و عاشورا و اون پتانسیل سیاسی پنهان در عاشورا بحرانزا شد برای حکومت.
خب با همین موضوع شما برمیگردم به آقای مهرانی. آقای مهرانی، آقای بزرگیار مثال زدن از اینکه ارزش‌های طبقه متوسط، موسیقی مورد پسند طبقه متوسط، نوع لباس پوشیدن، نمیدونم آزادی‌های از این دست که زنان و مردم با هم معاشرت راحت بکنن، میره توی محرم و خب مناسبات طبقه متوسط اونجا حاکم میشه. پرسش اینجاست که آیا این یک آزادی سرکوب شده نیست؟
ببینید، اول من اون بخشی بپردازم که آقای بزرگیان میگه عاشورا واسه حکومت مشکل شده. ببینید اتفاقا از قضا اینطوری نیست. ببینید خامنه‌ای و خمینی و در این داستان من به اون شکلی که من میبینم حسین هایی هستن که به حکومت رسیدن. حسین رفت برای حکومت، موفق نشد. بارها خود این روحانیون هم گفتن و آقای خامنه‌ای و خمینی موفق شدن. حالا اون بخش مظلومیتی که آقای بزرگیان میگه اینا به چه شکلی تفسیر میکنن؟ خب آقای خامنه‌ای امروز حسین زمان است. در جهان یک حکومتی هست، حکومت یاقی به اسم جمهوری اسلامی، میگه که آقا من یاقی نیستم، ما همون حسینیم، تا حتی در اقلیت هستیم، جهان با ما سر عناد داره و این مظلومان عالم که چند تا حکومت به تعداد انگشتان دست هستن به اندازه یاران حسین هم حتی نیستن، با ما موافقن و همه مخالفن. این بخشی از حسین بودن ماست. بخشش در داخل خامنه‌ای حسین است که به حکومت رسیده به این مفهوم. خامنه‌ای هم تنها. چرا خامنه‌ای محاصره شده در دولت هایی که به رأی مثلا به اصطلاح مردم هستند، حالا تو کوتیشن، و خامنه ای اینجا تنهاست، میخواد با فساد مبارزه کنه، تنهاست، نمیدونم آقا تنهاست. ببینید در واقع دوباره اون داستان حسین و داستان عاشورا و اون مظلومیت حسین به این شکل باستولید میشه. در واقع به یک شکلی همواره اینها از مذهب استفاده میکنن برای همون تحمیق افکار عمومی. بله، از اون نظری هم که به کارناوال تبدیل شده، اگر بخوام بگم درسته، این کاملا به کارناوال تبدیل شده، به اصطلاحی که تو فارسی میگن شادپیمایی، به یک نوع کارناوال عمومی و شادپیمایی تبدیل شده. و من شخصا به عنوان یک فرد سکولار غیر مذهبی از این کارناوالی شدن عاشورا اتفاقا دفاع میکنم. چیزی که این روزها مطرحه به اسم زیست شبانه، که حتی روایت و حدیث میارن که آقا زیست شبانه با قرآن و نمیدونم سنت دینی هم ناسازگاره، میبینیم که در عاشورا این زیست، در اون 10 روز زیست شبانه آزاد میشه در واقع. خب اگر حکومت احساس خطر کنه، چرا در با زیست شبانه در روزهای عاشورا، روزهای محرم مقابله نمیکنه؟ فکر کنید شما این زیست شبانه در یک مناسکی مثلا غیر مذهبی انجام بشه، شما نکنید یه چهارشنبه سوری که یک روز در ساله تحمل نمیکنه، یا خیلی از مناسک دیگه، این زیست شبانه رو چرا تن میده؟ در واقع حکومت میبینه که این به عاشورا و این حسین و این محرم با همین شکلش باز هم در نهایت بنفشه. چیزی که من مشکل دارم باهاش، نه با این کارناوالی شدن که از قضا استقبال میکنه، منتها ببینید یک هویت و یک داستان، به قول نوح حراری یک داستانه که تنها به رسمیت شناخته میشه، هویت های دیگه، داستان های دیگه، کارناوال های دیگه به شدت در ایران سرکوب میشه. این کارناوالی شدن از یک سو برای محرم درسته، و از سوی دیگه باید به سرکوب بقیه کارناوال ها و داستان ها و هویت ها دقت کنیم.
بسیار خوب آقای بزرگیان، برمیگردم به شما، برنامه رو با جنبندی شما به پایان میبریم. آیا این به این معنی است که شرکت به قول شما طبقه متوسط در عزاداری های محرم به طور گسترده نوعی بازپس گرفتن خیابان، همون زیست شبانه و آزادی، حتی شکل سرکوب شده آزادی از حکومت در نهایت به تعبیر شما؟
قطعا شکی در این نیست که اون جاهایی که انحصار درست شده و سرکوب شده قدر مشترک ماست و بحث من این چیز نیست و کاملا قبول میکنم. اما تمام اون چیزایی که آقای مهرانی در مورد این گفتن که حکومت خودش رو در واقع حسین زمان دوباره میسازه و این حرفا، دقیقا همون چیزیه که من گفتم که شروع کرده به تفسیر کردن و تفسیری غیر سیاسی از خود واقعه کردن. شما وقتی خود حاکم رو تبدیل حسین نام می نامید یا مجبورید اینجوری بنامید، در واقع اون رو غیر سیاسی میکنیم. البته در لحظات همواره هست و این پتانسیل وجود داره که این پتانسیل سیاسی در واقع دوباره بروز پیدا کنه، که نمونهش هم آقای مهرانی گفتن عاشورای 88، اینی که اسلام یا مثلا شیعه توش شادی مکروهه، توش غم هست، توش عزا هست، مسئله قدرته، کی حاکم هست و چه مکانیزمایی برای حکومت و برای تفسیر داره، چه قدرتی برای تفسیر داره. وگرنه در همین اسلام از توش حافظ و میخاری و این چیزا هم در اومده. قدرت سیاسی است که سعی میکنه مناسک رو بر بگزینه، اون رو در دستگاه خودش المانهاش رو تغییر بده، جاهایی که به نفعش هست رو نگه داره، جاهایی که به نفعش نیست رو سعی بکنه تفسیر بکنه یا دور بریزه و اون رو دوباره به جامعه تحویل بده. اینی که ما باید ببینیم که جامعه با اون آیین و با اون مناسک چه کرده که اتفاقا حکومت رو متقاعد کرده که اون رو بپذیره. شما نیروی جامعه رو به هیچ عنوان نباید دست کم بگیر. چیزهایی که خود حکومت، اون میدانی که خود حکومت ساخته، جامعه داره استفاده ازش میکنه و حکومت رو عقب میرونه.
بسیار سپاسگزارم بهزاد مهرانی و امین بزرگیان، مهمانان این هفته تابو.